رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله صبحگاهی چهارشنبه 23 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت مسکو تغییرات در برنامه‌های دفاعی ضد موشکی آمریکا را می‌آموزد. هکرها در صفحه تویتری خبرگزاری اسوسییتد پرس خبری دروغین راجع به کاخ سفید آمریکا چاپ کردند و خانم تیمرلند سرنایف بامگذار احتمالی پایگاه بوستون می‌گوید وی در حالت کاملا تعجب زده قرار دارد. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت مسکو تغییرات در برنامه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا را می‌آموزد، ولی تا حال ضمانت می‌خواهد که این سیستم موشکی بر ضد روسیه استفاده نخواهد شد. لاوروف روز سه‌شنبه در بروسل با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو ملاقات کرد و همزمان با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا مذاکرات دوجانبه انجام داد. اندرس فوغ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو گفت که در ملاقات ناتو و شورای روسیه گفتگوهای فعال داشتند، ولی راجع به مسئله دفاع موشکی پیشرفت حاصل نشد. هکرها یا رخنه‌کنندگان اینترنتی با صفحه تویتری خبرگزاری اسوسییتد پرس رخنه کردند و در آنجا خبری دروغین چاپ کردند که گویا در کاخ سفید آمریکا ترکش رخ داده است و در این ترکش باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور جراحت برداشته است. خبرگزاری مذکور در ظرف چند دقیقه اعلان کرد که رخنه کنندگان به صفحه تویتری آنها وارد شده اند و خبری دروغ به نشر رساندند. بلافاصله خبرگزاری صفحه خود را بست و اعلان کرد که باید این اشتباه را اصلاح کند. جی کرنی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران گفت که سلامتی باراک اوباما خیلی عالی است و گفت من همین حالا با وی بودم، سلامتی اش خیلی خوب است. بعد از این خبری دروغ نرخ سهام در بازار پایین رفت، ولی بعد از اثبات خبری دروغ نرخیان دوباره به حالت پیشین برگشت. وولفگانگ گروس روک اجرا کننده مقام رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با سبب لتوکوبی محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. در اظهارات آمده است مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به محمد علی حیتوف عمیقا نگران است و دعوت میکند که گناهکاران دستگیر و به مجازات کشانده شوند. پیشتر از این فریدم هاوس سازمان دفاع از حقوق بشر درخواست کرد که به این حمله باید همه جانبه و دقیق رسیدگی انجام بگیرد. این دومین حمله از چنین شیوه در دوام دو سال اخیر به مقامات این حزب است. کاترین راسل بیوه تیمرلند سرنایف بامگذار احتمالی پایگاه بوستون میگوید وی در حالت کاملا تعجب زده قرار دارد که شوهرش در حمله تروریستی 15 اپریل شریک بوده است. در این حمله 3 نفر کشته و 270 نفر مجروح شده اند. کاترین راسل بار اول توسط اماتو دلوکا وکیل مدافع خود اظهارات داد و آن را رادیوی آزادی نیز به دست آورد. وی در این اظهارات گفته است که همه کاری امکان داشته را انجام می دهد تا به بازرسان کمک کند و به خانواده هایی که نزدیکان خود را از دست داده اند اظهار همدردی کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد بروسل شد و روز چهارشنبه در این شهر با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا و مقامات ارشد حکومت پاکستان ملاقات و روند صلح افغانستان را بررسی میکند. روز سه‌شنبه اندرس فوغ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو با حامد کرزای در قرارگاه ناتو در بروسل ملاقات کرد. بازرسان شرکت فدرالی قطارهای مسافربری روسیه در قطارهای راه آهن مسکو با تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان 47 تن باری بیشتر از معیار آشکار کرده اند. یلنا میروشنیکوا نماینده رسمی این شرکت به مطبوعات گفته است که سال گذشته در قطارهای راه آهن در پاسگاه‌های مرزی آخسرای، ایلیتسک، آزینکی و پتوخاوا تفتیش جاری شده بود. در نتیجه این تفتیش 367 تن باری اضافی یعنی باری دستی مسافران و 1165 نفر مسافران بی بلیت آشکار شده اند. این گونه تفتیش ها در مسکو هم انجام می گیرد و بیشتر از 47 تن باری اضافی آشکار گردیده است. شنونده عزیز، خبرها را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت خواهید کرد. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محورهای آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی است. در امواج آلمان میرزا تلفن مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. اعتراض دوشنبه به حرف های ژیرینوفسکی به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شدن سفیر روسیه. قضیه من سیاسی است. گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با محمد علی حی. سلسله گراگونگیری ها در افغانستان، یکی از روسیه، یکی از قرقیزستان و 8 نفر از ترکیه. بابا شدن کبیری و اسرار زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک و چند نوگانه ورزشی تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یوری پاپوف سفیر روسیه در دوشنبه در رابطه با اظهارات اخیر رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شد. ژیرینوفسکی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی روسیه گفت اسلامگرها کدام روز تاجیکستان را زیر پا کرده، ایران امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند آویخت. وزارت خارجه تاجیکستان در یادداشتی که به پاپوف سپرد گفته است چنین سخنها به مناسبت‌های دوستانه دو کشور خلل جدی وارد میکنند. تفصیلات دیگر در گزارش میرزا نبی خورقزاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه 23 اپریل ضمن دعوت سفیر روسیه یوری پاپوف ناراضگی خود را از اظهاراتهای اخیر نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بیان نمود. در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید شده است که چنین سخنهای تحقیرآمیز به مناسبت‌های دوستانه بین دو کشور خلل جدی وارد می‌کنند. در یادداشت به سخنان سیاستمدار روس عضو دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی اشاره شده است که اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی روسیه نسبت به تاجیکستان سخنان ناسزا گفت. وی از جمله در برنامه تلویزیونی پیدیناک گفت تاجیکستان در پی بالا بردن نرخ حضور حربی روسیه در تاجیکستان است و فکر نمی کند که این بر ضررش تمام خواهد شد. وی افزود اسلامگرایان طالب تاجیکستان را زیر پا خواهند کرد و امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند کشید. رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه از رهبری حکومتی در افغانستان دست نشانده مسکو نجیب الله یاد کرد که پس از پیروزی طالبان در سال 1996 همراه با برادرش در کابل به دار کشیده شد. این نمایش تلویزیونی که با پیروزی ژیرینوفسکی به پایان رسید به مشکل مهاجران غیرقانونی در روسیه اختصاص داشت و رهبر لیبرال دموکرات های روسیه همچنین خواستار جاری شدن روادید سفر به کشورهای آسیای مرکزی شده. گفت روسیه خود نیروی کافی دارد که به علت سرازیر شدن فوج مهاجران کاری به روسیه بیکار مانده‌اند. در همین حال به قول وکیلان پارلمان تاجیکستان یک گروه متصدی به تهیه یک نامه به عنوان دومه روسیه در مورد تحقیرهای دپوتات ولادیمیر ژیرینوفسکی مشغول است. قرار است در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه یکی از مسئله های مورد بررسی موضوع تحقیرهای نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بوده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگن که مسئله مذکور بیرون از روزنامه مجلس بوده در علاهدگی بررسی خواهد شد و آنها اظهارات های نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان را محکوم خواهند کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
با وزارت خارجه احضار شدن سفیر روسیه در دوشنبه. و در ادامه برنامه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار نگرانی عمیق از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی محمد علی حید خواستاری به مسئولیت کشاندن عاملان این حمله شد. محمد علی حید شام 19 اپریل در دوشنبه هدف حمله قرار گرفت و حزب نهضت برای معلوماتی که عاملان حمله را آشکار کند $10,000 جایزه تعیین کرده. از قبل از شروع برنامه صحبت تلفنی داشتیم با محمد علی حید و اول از همه از وضع سلامتش پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است. من یک شبانه روز در شفاخانه قره بالا استراحت داشتم و از لحاظ امنیتی هم از اونجا بیرون رفتم. فعلا در خانه در استراحت و تبابتم.
طبیبا چگونه ارزیابی کردن وضع شما را؟ چی آسیب های رسیده به جسم شما؟
آسیب لرزش معینه سر چیزی میانه وزنین، بعدن لک کوب در پشت کاسخانه سر، بالای کاسخانه سر، طرف کف، بالای گوش و قبرغه. خیلی جو کبوس دیگه است. اندام ما خیلی شکر خدا زنده سلامت.
اگر برگردیم به همون شام 19 اپریل، چگونه صورت گرفت همین حمله؟
من در ادای نماز شام از کار بیرون آمدم و ساعت 7:30 به رامدگاه خانه وارد شدم که یک نفر مثل باد به من در رسید و مثل آهنین بالای سرم کوبید مرا از توی در آورد و دو نفر مرا لات کوب کرد مدتی 3 تا 5 دقیقه و آن زمان که همسایه ها خبر شدند آنها دیگر فرار کردند.
شما نمیشناسی اون حملگرا را؟
خوب حملگرا خوب بعضی ها در اطراف دیدن و بنده هم یکی را از ضمن آمدن به خانه در پهلوی راه رو دیده بودم.
فکر میکنی این حمله به چی ربط داره؟ چیزی میتونه در پشت اون ایستاده باشه؟
اصلا این حمله به فعالیت سیاسی بنده ربط داره. با صحبت‌های اخیری که در مطبوعات انجام داده بودم، با صحبت‌هایی که در بعضی مقامات و بعدا برخورد‌هایی که با مقامات حاکمیت مرکزی در سطح مرکز همچون معاون رئیس نهضت داشتن، فکر میکنم با اون ربط داره. یعنی اون ربط خانوادگی اجتماعی نداره. این کار قصدم بود و عملی که آنها انجام دادن مخصوص گروه های خاص است. گروه های خاص است که فقط رو را ابزار میکنند. قضیه سیاسی است.
آقای محیدین کبیری گفت که نیروهای میخواهند حزب نهضت یک نوع تحریک به اغوا بودند با چنین رفتارا. برداشت شما هم چنین است؟
من برداشت بنده هم چنین است، چون مدت بیش از 2 سال است که حزب نهضت اسلامی پاکستان زیر فشار و تضییق مقامات چه اجراییه و چه انتظامی قرار دارد. همگان یاد دارند پروتکل مشهور رقم 320 و بعدا هم جلسه شورای امنیت جمهوری ماه فوریه سال جاری برگزار شده بود و در اونجا هم در رابطه با این قضیه خیلی هم دستورهای جدی شده است. و مهمترین جزء این مسئله این است که قبل از این حادثه ناظر منطقوی 2 مرتبه در خانه من آمدگی است. من با ایشان صحبت تلفنی داشتم و گویا از بالا دستور شده است که شخصیت های مشهور و سیاسی را که در این منطقه زندگی میکنند باید مقامات امور داخلی زیر نظارت داشته باشند و گویا این همه کار رفت به انتخابات داشته است زیر نظارت گرفتن. اگر نتیجه چنین باشد از یک چنین نظارت ما بگیریم.
و اما خود جریان تفتیش به کجا رسید؟
شب حادثه معاون وزیر امور داخلی کشور شیرعلی سبز و جنرال مایور رئیس ریاست امور داخلی شهر عبدالرحمن بوزمکوف، بعدا رئیس شعبه کارهای داخلی رقم 2 سینا و مسئولین زیاد در شفاخانه آمده بودند. بعدا صبح هم در شفاخانه همراه ما صحبت های داشتند و همچنان امروز تا پرونده باسید است و تحقیق ادامه دارد. ببینیم تا کجا میرسه.
مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک سوره دعوت کرده است که تحقیقات باید از طرف مقامات با صلاحیت خالص و مستقل صورت بگیرد. شما هم فکر نمیکنید که یک تحقیقات مستقل لازم است تا چنین حمله ها بالاخره قطع شوند؟ چون باری اول نیست.
من دیلم از سازمان های بین المللی نهادهایی که با اصطورات خوب در رابطه با قضیه هایی که در پاکستان صورت میگیرد این است که سازمان ها اصطورات پخش میکنند ولی دنبال اون اصطورات نیستند و در پاکستان هیچ قضیه هم بطر منصفانه عادلانه از روی عدالت و تحقیق و تفتیش نشده است. ما قضیه یک مطلب سیفلوزوبه را یاد داریم، دیگر قضیه هایی که لطفوبی جورنالیست ها یاد داریم که همه آنها با منصیت جبر دیده ها حل نشده. من هم خوب نگرانم از این قضیه که سری من آمده است و سری حزب آمده است و دعا میکنیم که خوب حکومت داران ما از انصاف کار گیرن.
تشکر زیاد، بازم براتون شفای کامل میخواهیم.
تشکر.
و یادآور میشوم که در یک تماس تلفنی از دوشنبه با ما محمد علی حید بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که شام 19 اپریل در نزد منزلش از طرف افراد ناشناس سخت لاتکوب شده است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله از افغانستان، حکومت های قرغیزستان و ترکیه سعی دارند با کمک دولت افغانستان و پیران قبیله ها سرنشینان اسیر افتاده چرخبال در ولایت لوگر را از اسارت طالبان رها کنند. در عین زمان مقامات ولایت بدخشان افغانستان کوشش دارند سربازان اسیر افتاده افغان را هم از اسارت چریکه ها بیرون بکشند. تفصیلات قضیه های گروگانگیری در افغانستان در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مکان بودوباش سرنشینان چرخبال، 8 چهروند ترکیه، 1 قرغیز، 1 روس و 1 ترجمان افغان را جستجو داشتند، طالبان ابراز داشتند که در پی ربودن سرنشینان چرخبال اسیران را به منطقه امن انتقال دادند. روز یکشنبه هنگام پرواز از ولایت خوست به کابل، چرخبال در شرایط نامساعد باد و هوا به فرود در منطقه ازره ولایت لوگر که زیر نظارت طالبان قرار دارد مجبور شد. طالبان ادعا دارند که آنها را اسیر گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان در افغانستان مینامد، توسط تلفن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسیران به منطقه امن انتقال یافتند. با گفتی این سخنگوی، سرنوشت اسیران را رهبران طالبان حل خواهند کرد. روز سه‌شنبه والی ولایت لوگر عبدالولی وکیل بر رادیوی آزادی در این باره گفت: ما امروز کوشش هایمان را ادامه می دهیم تا ارتباط با طالبان برقرار شود. در مقایسه با دیروز، امروز ما امیدواری بیشتر داریم که نتیجه مثبت خواهد بود. به ویژه حالا آشکار شده است که اکثر گروگان ها ترک و به ویژه مسلمان می باشند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید نیروهای امنیتی جستجوی گروه را آغاز نمودند، ولی با سببهای امنیتی او تفصیلات بیشتر نداد. یک منصبدار دولتی افغانستان به خبرنگاران گفته است که مقامات سعی دارند پیران قبیله ها را به مذاکرات با طالبان جلب نموده از عملیات گسترده در منطقه جلوگیری کنند. نماینده حکومت ولایت لوگر دین محمد درویش میگوید فعلا مسئله مذاکرات در مرکزی توجه است. او افزوده است که طالبان در محاصره قرار دارند و با آنها امکان نخواهند داد که همراه با اسیران از منطقه فرار نمایند. گروگانگیری روز یکشنبه بزرگترین گروگانگیری طالبان افغان در طول 6 سال اخیر است. حکومت قرغیزستان میگوید یکی از گروگان‌ها شهروند 47 ساله این جمهوری نورغازی قانوشبیکف است. دیپلمات‌های قرغیز در هماهنگی با روسیه و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان کوشش دارند که هموطنشان را رها نمایند. رسانه‌های ترکیه نوشتند که با خواهش حکومت ترکیه پیران قبیله‌ها با طالبان امکان رهایی گروگان‌ها را بررسی می‌کنند. مثل آن حکومت ولایت بدخشان افغانستان که با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است، امکان رهایی 10 سرباز را که هنگام عملیات در ولسوالی ورتوش به اسارت طالبان افتیده اند بحث می کنند.
قضیه گروگانگیری در افغانستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
با فرق از اروپا و آمریکا که حیات ارباب جمعیتیش با جامعه چون آینه معلوم است، زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک به خصوص منصبداران تا حال سر به مهر باقی میماند. البته به فرق از مقامات، رهبران مخالفین برای مطبوعات و جامعه بازترند و برای مثال از کسی پنهان نماند که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته پسر اولش روح الله و در روزهای نوروز فرزند دومش محمد را خانه‌دار کرد. آقای کبیری در صحبت با آزادی مژده داد که اخیراً صاحب نخستین نبره و رسما بابا شد.
راستی چند نام روزی تحقیق نکردیم، یکیش رهناز خانم دا محفوظ شد بیشتر، ولی حاضر تصمیم نگرفتیم.
کبیری 7 فرزند، 6 پسر و 1 دختر دارد. روح‌الله دانشگاه پلی‌تکنیکی را ختم کرده و محمد در مالزی تحصیل میکرد، ولی بعدی صدمه سال گذشته که از حق ترک تاجیکستان برای 1 سال محرومش کردند، او نتوانست امسال تحصیلش را در دانشگاه ادامه دهد. هر یک سیاستمدار پیش از همه همسر و یا پدر یا مادر است. محیدین کبیری میگوید:
البته دیگه اعضای اویله هم بالای ما حق دارن، فرزندان بالای ما حق دارن، همچون پدر، همسر حق دارد، همچون شوهر. ولی خوشبخت همون انسانی هست که نزدیکانی داشته باشد که او را میفهمند و کمکش میکنند، و معنی آن که اگر نتوانید حق آنها را سر وقت و درست انجام دهد، زیاد سختگیری نکنند.
ولی اکثر سیاستمداران تاجیک، به خصوص آنهایی که سر قدرتان، حریم خانواده‌های خود را از جامعه حد الامکان پنهان میکنند و رسما جای اعلان نشده که برای مثال 9 فرزند و دامادها و خداهای سرشماری رئیس جمهوری تاجیکستان چند شرکت و چقدر دارایی و مال و ملک دارند. ظفر عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید: از چشم مردم چنین پوشیده بودن حیات خانوادگی منصبداران بیشتر از فرهنگ شرقی رایج در جامعه مسلمان تاجیکستان آب میخورد، ولی از این فرهنگ سوء استفاده نیز میشود.
اینجا شرق است و در شرق انعنه شده است که حیات حاکمان در پسی پرده بماند، و هر قدر حیات او مرموز باشد، میتوان با آسانی از این حاکم سیمای فوق‌العاده ساخت و صفتهای فوق‌الانسانیه را به او نسبت داد. دین اسلام نیز میگوید که حرم، یعنی حیات داخلی خانواده، باید بر روی بقیه پوشیده باشد. ولی حالا این تعبیر معنای وسیع‌تر گرفته است و از مردم نه فقط زنان و فرزندان، بلکه دارایی های خود را هم پنهان می کنند.
با این حال توجه در جامعه تاجیکستان به حیات شخصی مردان سیاسیش کم نیست. کیومرث یتا، سردبیر سامانه آزادگان، میگوید این سامانه در پی نشر عکس های خانوادگی امام علی رحمان با جمع فرزندان و نویرگانش از تورنمای فلیکر و عکس های فارغ از کاری چهره های شناخته، از جمله عکس ماهیگیری کبیری، عکس رئیس سوسیال دموکرات رحمت الله زائروف با نویرش و تصویر گردانی سخنگوی پرزیدنت عبدالفتاح شریف زاده، درخواست زیاد گرفت که چنین عکس ها را که اهل عرش سیاسی کشور را به صورت یک انسان عادی نمودار میکنند، بیشتر نشر کنند. کیومرث یتا میگوید: حالا مردم ما درباره برای مثال چه قدر دارایی داشتن و چه حیواناتی را دوست داشتن رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع بیشتر دارند تا از آنچه که در چهاردیواری خانواده های منصبداران خود تاجیکستان میگذرد.
متاسفانه این چیز در تاجیکستان یک نوع تابو یا که ممنوع است. مقامدارا خیلی که خودی آنها از صحبت با مردم عادی میگریزن، همینطور نمیخوان که زندگی شخصیشون شاید روی آب باشد. حتی ببینید که آنها دکلاراسیه که درباره دارایی‌شان پر میکنند و کمیته انداز میسپارند، حتی همو چیزی رسمی رو نمیخوان آشکار کنند، چه رسد به اینکه یک چیزی خانوادگیشون برادران به مردم نشون بدن.
در واقع به فرق از پوتین که سال پیش حتی در روز سبک شدن یک سگش خبرنگاران را در یک پاس شب به منزل خود دعوت کرد و این مژده را شخصا برایشان رساند، ما نمیدانیم که آیا پرزیدنت تاجیکستان چند نبیره دارد و اسم دامادها و خداهایش که از نفوذ افزاینده آنها در عرصه تجارت کشور زیاد سر و صدا میکنند نیز رسما نشر نشده است که اقلا معلوم شود که کی کیست. اخیراً منصبداران اول روسیه اعلامیه‌های مالیاتی خود برای سال گذشته را نشر کردند و معلوم شد که درآمد پوتین در سال 2012 همگی زیر 5.8 میلیون روبل یا 190 هزار دلار را تشکیل داده، همسری او لیودمیلا در سال گذشته همگی 4 هزار دلار کار کرده است. محیدین کبیری میگوید چیزی مثبتی که می‌شود از غرب گرفت تجربه شفافیت در مورد منابع دارایی‌های مالی منصبداران است، چیزی که تا حال در تاجیکستان رایج نشده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی با شما حتما در تماس خواهد شد. اما در این نامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان. افزایش جنایت های شهوانی از جمله پدافیلی مایه نگرانی دادستانی کلی این کشور شده. از فاروخ رؤوف، یک رهبر این اداره، گفت تنها در سال گذشته در تاجیکستان 219 جنایت اخلاقی ثبت شده است که 50 مورد آن مربوط به حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی، اساسا خشونت جنسی نسبت به کودکان بوده است. تفصیلات این موضوع را خبرنگاری آزادی ناصرجان مامورزاده گزارش کرده است.
افزایش آزار جنسی کودکان و تحریف شدن اشتیاق شهوانی اهالی در تاجیکستان مایه نگرانی دادستانی کلی تاجیکستان شده است. فاروخ رؤوف معاون سردار ریاست بازجویی پرونده های جنایتی مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان در یک همایش خبرنگاران گفت تنها در سال گذشته در تاجیکستان 219 جنایت اخلاقی ثبت شده است که 50 مورد آن مربوط به حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی، اکثرا آزار جنسی نسبت به کودکان است.
حرکت زورآوری 55 جنایت تجاوز را تناسب حس کرده. تشویش در چی است؟ تشویش در آن است که تجاوز نموز هرچند جنایت زورآورانه است، ولی آن از دایره همون نسبت طبیعی بیرون نبرده است، یعنی همون علاقه جنسی است. این نشانه تحریف شدن اشتیاق شهوانی اهالی میباشد.
در حالی که دوام سال گذشته 50 جنایت آزار جنسی ثبت شده است، طبق اطلاعی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در ظرف 3 ماه اول سال جاری 22 مورد زورآوری جنسی از جمله نسبت کودکان و نورسان صادر گردیده است. پلکونیک جمعه‌خان کریموف، یکی از مسئولان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت افراد متهم در پدوفیلیا بیشترشان معلومات عالی نداشته، همزمان افراد بیکار و کم سواد بودند. این هم در حالی است که در تابستان گذشته دادگاه ناحیه عبدالرحمنی جامعی ولایت ختلان آموزگاری را با جرم پدوفیلیا به 25 سال زندان نظام شدید محکوم کرده بود. به ادعای مفتشان، این آموزگار در ظرف 2 سال مدوم نسبت شاگردان صنفهای ابتدایی یعنی دخترکان 18 ساله حرکت‌های بدخلاقانه را روا می‌دیده است. صابر نظرف، آموزگار جوانی روستایی، می‌گوید اگر آموزگاری در صادر کردن یک چنین بدخلاقی حتی گمانبر هم دانسته شود، دیگر حقوق معنوی کار در مؤسسه تعلیمی را ندارد.
آموزگارای جمهوری تاجیکستان هم آینده را به تشویش بیارد. آموزگار باید در بین همین جامعه یک شخصی نمونوی باشد. وقتی که همین کارا می شود، پدر و مادر هم دیگر همو آموزگار رو می گردوند. اگر خواهش مثال همو فرزند با مکتب زن هم اینا حاضر باشد، همو دخترها را مجبوری میگن که تا سیپ 11 می رو بخونه. وقتی که این کارا رو می شنوند، دیگر همون فرزندشون که در همو مکتب بودند.
سال 2011 نیز به اطلاع مقامات دادستانی ولایت ختلان، یک زن آموزگار در ناحیه جلال الدین رومی برای داشتن رابطه محرمانه با شاگردی 17 ساله‌اش بازداشت شده بود. دادگاه گناه معلمه را در پدوفیلیا ثابت کرده و او را به پرداخت جریمه محکوم نموده بود. در پی نشر خبری بازداشتی آموزگار با اتهام سوء استفاده جنسی از شاگردان مکتب، سعادت امیرشویوا وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفته بود که قصد دارد به زودترین فرصت موضوع تهیه و قبول قانون مربوط به تشدید جزا برای پدوفیلیا را مسئله گذاری کند. ناصرجان امامزاده، رادیو آزادی.
اظهار نگرانی دادستانی کلی تاجیکستان از افزایش جنایت های شهوانی از جمله تجاوز به ناموس. و در پایان این نشریه مجله خبری نوگونی های ورزشی تاجیکستان را داریم از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
در شهر سنت پیتربورگ روسیه، جام اروپا اوید به جودو میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله برگزار شد. در این مسابقه کشوده بین المللی گشتگیران 18 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه 5 نفر نمایندگی کردند. میان آنها پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان نتیجه نسبتاً خوبتر به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 90 کیلو در سه دور مسابقه با رقیبانش استانیسلاف کوسویف از روسیه، عبدالملک بابویف از ازبکستان و دیوید تیکیک از آلمان پیروز شد، ولی او در دور چهارم از میخائیل کوریل هلندی که بعداً غالب این مسابقه گردید شکست خورد. کامرانشوی استوپیریان همچنین برای جای سوم از دوید اوگانیسین روسیگی مغلوب گشت و در جنبست مقام پنجم را کسب کرد. خبری دیگر، در دور سوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف در میدان خود بر تیم استرافشانی شهری استرافشان با حساب 2-0 و انرژتیک دوشنبه بر تیم مهمان وخش خورغونتیپه با حساب 2-1 غلبه کردند. دسته CSKA پامیر دوشنبه بازی را در میدان خود با تیم خوجند با حساب 1-1 انجام داد. صلاح الدین غفوروف، سرمربی تیم وخش خورغونتیپه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای که در این موسم ما چخیل گفتم، ما تیار دیدگی نیستیم. ما یک هفته پیش از مسابقات جمع شدیم. ما سرپرست نداریم و هیچ کس سرپرستی رو به گردن هم نگرفته است و هیچ کس به ما کمک نمی‌رسونه.
در همین حال در جدول مسابقه دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز پیش صفی یگان است. بازی های دور چهارم مسابقه روزهای 27 و 28 اپریل برگزار می‌شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، با این ناگهانی های ورزشی تاجیکستان رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. شما اگر درباره برنامه های ما نظر دارید حتما به ما بنویسید، زنگ زنید یا توسط سامانه ما azadi.org نظر خود را بگویید و گفتگوهای رادیو آزادی را بعد از چند لحظه مجله های ویژه ما ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.